جای نقطه ایران بیاد نماینده کل ملت ایرانه، بر این اساس عرض میکنه. راه دوم اینه که مشکلاتی که در منطقه هست و حوزه انتخابی افراد هست با یک سری نشست‌های بین وزرا و مسئولین به اصطلاح اجرایی و غیر اجرایی به یه راه حلایی میرسن، مشکل اون منطقه و اون شهر حل و فصل میشه. یعنی شاید قانون باشه، منتش مشکل دستورالعمل و آیین نامه اجرایی داره که اگر اونا خوب تنظیم بشه نباید مشکلی توی جامعه به وجود بیاد. گاهی غفلت‌هایی به وجود میاد، اون غفلت‌ها رو باید با نشست. بنابراین ارتباط با مردم با پرهیز از اون آفت‌هایی که عرض کردم میرسونه ما رو به این که یک، مشکلات کل کشور رو از طریق همین بررسی مشکل واحد و خلأ قانونی حل و فصل کنیم، دو، این که از طریق مدیران حل و فصل کنیم. یعنی نشست با اونها دستورم که بارها این نشست ها بین ما و مدیران شکل گرفته.
درست.
و بسیاری از معضلات مردم توی مناطق هم حل شد.
بسیار خوب. خب الان طبق فرمایش از سایی از نظر قانون و مشکلات مسائل مردم به هر حال مجلس همچنان در رأس امور هست. چقدر تحقق پیدا کرده؟ یعنی مجلس چقدر به موقع سوال کرده، استیضاح کرده، توضیح خواسته؟ این ورود و خروج های مجلس در مسائل مهم کشور آیا واقعا همچنان در رأس امور بودن مجلس رو میرسونه یا ممکنه بعضی وقتا هم مجلس در این زمینه کوتاهی های داشته باشه؟
دو بخشه. بخش اولش اینه که 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته 10 دوره مجلس بوده، مجلس خیلی کار رو حل کرده. همین دلیل بر اینه که اجرایی شده.
بله.
ولی دولت ها نمیتونستن بدون قانون پیش برن. این یک مطلبیه که اثرگذار در داخل کشور بوده و هست، حتی در خارج کشور. اما بخش دومش اینه که گاهی سوال و یا تذکر برای امتیاز خواهی فرده، این آفته. من سوال میکنم برای اینکه یه امتیازی در بخش مدیریت اون دستگاه یا مسائل دیگه بخوام انجام بدم، میبینم که هر چی به مسئول بالاتر میگم برای تغییر مدیریت نمیکنه، سوال میکنم. کما اینکه نمونه داشتیم، سوال از آقای رئیس جمهور که ما در سال 97 انجام دادیم، آقایون که امضا کرده بودن دستگاه های زیرب مثل وزارت کشور کجا اینا رو دیده بودن. ساعت 12 شب ما شاهدیم که اون مدیری رو که نماینده میخواست گذاشتن، اون کسی که باید بره برش داشتن. فردا صبح اومد امضاشو پس گرفت. این کار غلطیه. ثبات شخصیت توحیدی یک نماینده مبتنی بر تکیه بر مواضعشه، نباید تسلیم بعضی از مسائل بشه.
و چرا بعضی وقتا برخی از نمایندگان دچار محافظه کاری میشن؟
دیگه این بحثیه که باید ما بریم تو بحثای اخلاقی و بحثای اجرای رسالت نمایندگی. نباید، یا نماینده نباید امضا کنه، یا اگه امضا کرد تا آخر پاش بیسته ولو هر تحولی تو منطقه بخواد اتفاق بیفته. این یکی از چیزهاییست که مردم به ما اعتراض میکنن، میگن 3 تا وزیر رو شما در دوره قبل استیضاحشون رو انجام دادید ولی هر سرم رأی بالاتری بهشون دادید. این چه مجلسیه؟
خب همین میخوام بگم
این مطلب قابل توجه، قابل باز کردن و واکاوی قضیه است. این 2-3 دلیل داره برای اینکه مردم شریف ما بشنوند. دلیل اول این که پاسخی را که استیضاح شونده وزیر یا رئیس جمهور در مجلس میدهد افراد را قانع میکنه، بنابراین تو رأیشون اقناع اون مسئول مسئله رو به گونه‌ای میکنه که تو رأی دادنش اثر خواهد داشت. این نکته اول. خب ما دیگه تو ذهن افراد نماینده نیستیم که قانع میشن یا نمیشن، ولی از رأیشون میفهمیم. این نکته اولیست که باید بهش توجه کرد. بنابراین این که رأی اول امضا میکنه بر رأی مثبت میده، صحبت ها رو گوش میده، مطالب رو گوش میده، قانع میشه. این نکته اصلی است.
درست.
گروه دوم ولو اینکه قانع میشن ولی برخورد سیاسی میکنن یا سیاسی کاری میکنن. اینا رأی نمیدن، اینم یه گروه هست.
سیاسی کاری میکنن یعنی چی؟ یعنی اینکه
حالا دیگه
امتیاز میگیرن.
ما نمیخوام این حرف رو بزنیم ولی واقعا امتیاز میگیرن. این مطلب روشنی. مدیرش عوض بشه یا یک گشایشی تو منطقش ایجاد بشه.
میخوایم بذاریم بی‌پرده صحبت کنیم آقا، برای اینکه اصلا ما اسم کسی رو که نمیخوایم بیاریم، خطابمون هم اصلا نمایندگان فعلی و قبلی نیست، ما به عنوان کلیت مجلس داریم صحبت میکنیم. اصلا
منم فکر میکنم نماینده صریحی هستم تو این قضايا. امتیاز میگیره، این امتیازش ممکنه ده ها مطلب باشه در ارتباط با اون استیزا،
ولو اینکه منافع ملی قربانی بشه در بعضی مواقع.
گاهی به این حد میگه من منطقم رأی میخوام و باید با مردم ارتباط داشته باشم، مردم از من میخوان به هر قیمتی که باشه. خب این نگران کنند،
مثلا جا به جایی یه مدیر در استان، مثلا
از خود جا به جایی یک مدیر یا اجرای خواسته های یک نماینده، اعمال قدرت در بخش بیشترم بخش مدیریتی است.
بله.
و با کمال تأسف بعضی وقتا افرادی که اینا اصرار میکنن باشن آدمای بی ظرفیتی هستن، لطمه به کل قضیه میده. نکته بعد بخشی نگری و منطقی نگری به کلان نگری نماینده ضربه میزنه. مثال میزنم، مثلا فرض بگه یه نماینده فشار میاره که باید تو منطقه من سالن ورزش بسازی و اونم خودش تعیین میکنه تو این روستا، تو این نقطه، تو اون نقطه، در حالی که باید وزارت ورزش و جوانان مکان یابی بکنه، نرخ جمعیت مطرح، مراجعات مطرح، ساعت کاری مطرح،
فقر امکانات مطرحه.
بله، مقوله داره. ولی ما شاهدیم تو منطقه خودمون همین گونه هست که بر اثر فشار جایی ساخته شده که تو بعضی از این سالونایی که ساخته شده باید گندم بریزن. این ظلم به بیت الماله. این نوع نگاه، نگاه بخشی و روستایی نگری و منطقه ای نگری است. ولی اگر نگاه، نگاه کلان باشه، یه نماینده ای که نگاه کلان داره میاد مبانی اقتصادیش رو میسنجه، با مسئولین زیرربط درخواستش رو مطرح میکنه، از اونا میخواد گزارش کارشناسی بهش بدن، بر اساس اون کار کارشناسی اقدام میکنه متناسب با مجموعه شاخصهایی که در ابعاد مختلف این مسئله هست.
خب اگه نگاه کلان داشته باشه، به نظرتون نمیرسه که فقط یه دوره نماینده مجلس دیگه بعدش مردم اون منطقه بهش رأی نمیدن؟
نه، مردم ما مردم با بصیرتی هستن، ممکنه همچین اتفاقی بیفته، ولی مردم مردمی هستن که به نماینده و نوع افکار و تفکر و عملکردش نگاه میکنن.
چون بالاخره مردم حوزه انتخابی انتظاری شاید از این عمل داشته باشن.
من با صراحت به شما بگم، من در تمام 5 دوره‌ای که مجلس شورای اسلامی بودم هیچ موقع به مردم حوزه انتخابی هم قول ندادم. علتش این مسئله، برای اینکه من قول بدم فلان کار براتون میکنم بعد امکانات دولتی یا غیر دولتی نباشه، من به مردم دروغ گفتم، من اینو خیانت میدونم، اما پیگیری کردم، پیگیریام به نتیجه رسیده. یعنی همون با نگاه کلان نگری تو این قضیه پیگیری کردم. خب قول میدن بعد عمل نمیشه، بعد برای اینکه بخوان این قولشون رو عمل کنن فشار میارن. حالا اون فشار ممکنه اثرات وضعی داشته باشه، ممکنه ضربه های کلان به اقتصاد بزنه، به مسائل سیاسی کشور بزنه، به مسائل اون دیگه براش مهم نیست. این نکته‌ای که باید بهش توجه کرد.
بسیار خوب. آقای سالک، بحث همسو بودن یا همسو نبودن نمایندگان و مجلس با دولت مستقر یه بحثیه دیگه. ما در واقع همه دوره ها هر دو گزینه رو امتحان کردن به هر مردم به نوعی. به نظرتون کدام بهتره؟ بایستی همسو باشه، همسو باشه که نگاه انتقادگرایانه داشته باشه، یا همسوی مطلق باشه، یا نه باید مخالف باشه، نگاه مشفقانه و چیز داشته باشه، کدام بهتره؟
ببینید، اولا قانون اساسی وظایف مجلس و قوه مجریه و قوه مقننه و نهادها را روشن کرد.
ولی خب دولت‌ها همیشه تلاش کردن نمایندگان در واقع
این حالا یه
همسوی خودشون باشن.
من یه بحث سیاسی اجتماعی دارم، دو نکته‌ای رو عرض می‌کنم.
بله.
بنابراین قانون اساسی تکلیف قوا و سایر نهادها را روشن کرده، مستقلاً کار می‌کنه. این نکته اول و اصلی است. نکته دوم، سلایق مردم در کشور ما یکسان نیست، سلیقه های مختلفه، ولی به اصول و خطوط نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبندن. بحث ولایت، بحث حفظ نظام، استحکام درون تشکیلاتی نظام، برتری بر دشمن، اینا از مسائلی است که برای ملت ما در طول این 40 سال فرهنگ شده و بهینه است.
بله.
بنابراین از این نمیتونن خارج بشن. اما مجلس جایگاه تضارب افکاره و اندیشه ها و نقطه نظرات. بنابراین ممکنه 10 نفر با هم یک سلیقه‌ای دارند، حالا تعبیر میکنن به اصلاح طلب، اصولگرا، مستقل، از این مقوله مسئله. اینا یه هماهنگی میکنن برای اجرای طرح یا لایحه یا مطلبی که رسالت مجلسه. اگر این همسویی بین مجلس و دولت و بین مجلس جریانات سیاسی مجلس و دولت، این همسویی بر اساس حفظ منافع ملی کشور و مردم باشه، ارزشمند، نباید از این نگران بود. ولی گاهی ما خودزنی میکنیم. خودزنیمون به چه شکلیه؟ سیاه نمایی میکنیم. 40 سال از پیروزی انقلاب گذشته بحثایی از قبیل دیکتاتوری و اینا رو مطرح میکنیم. این پیداست که ایشون به قول معروف یا در مسیر افراط مطالبه و این گونه بحث میکنه، و یا اینکه اصلا توی کشور نیست، نقطه نظرات تشکیلاتیشو میخواد بگه. داشتیم، من به یکی از این آقایون بحثی تو مجلس بود، گفتم نظر شما چیه؟ گفت نظر منفیه. ای منفی میدم. گفتم چرا؟ گفت تشکیلات گفته.
عجب.
گفتم اگر فردای قیامت خدای متعال شما رو پای میز سوال گذاشت و ازتون سوال کرد که این رأی اگر داده میشد مثبت به نفع ضوابط دینی و الهی بود، ولی تو خدا رو به تشکیلات فروختی، فردا جواب خدا رو چی خواهی داد؟ سکوت کرد، سرش رو زیر انداخت. این نوع وابستگی به تشکیلات که انسان جای تشکیلات رو با دین عوض کنه که خطرناکه. این ضربه به منافع کشور میزنه. اینطور نیست که ثبات داشته باشه. یعنی یه دونه رأی میتونه کشور رو تو بعد اقتصادی به ناکجاات ببره، میتونه یه رأی ببره صعود بده. فراز و فرود در قالب یه رأیه. وقت رأیی که بعد فردای قیامت پاسخش رو داد. چرا من این رأی مثبت رو دادم یا رأی منفی رو دادم؟ این نکته مهمی است که باید بهش توجه کرد. و این مطلب ما رو به یه جایی میرسونه که همسویی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های دولتی و قضایی و غیره، این نشان از انسجام دوم تشکیلاتی نظامه و این وحدت در سطح اجرایی کشور و قانونگذاری و قضایی کشور دشمنان ما رو در داخل و خارج مأیوس میکنه. این منافاتی نداره با اینکه نماینده مسئولیت داره و حرفشو میزنه. بله، اگر خارج از اون ضوابط عمل کرد، دستگاه میتونن باش برخورد کنن، شکایت ازش میکنن، کما اینکه داریم توی این قضایه. ولی یه نکته رو نباید فراموش کرد، اون اینکه نماینده زبان مردم است. اینو باید دقت کنید. معنا و مفهوم این کلام اینه که ما مشکلات و مسائل مردم رو منتقل کنیم. این انتقال گاهی در قالب انتقاد است. اگر انتقاد با سیاست ارتقاء منافع کشور به منطقه باشه، ارزشمنده. ولی اگر انتقاد به تخریب دستگاه بکشه، این همون گلزنی است که به خودمون میکنیم. تخریب دستگاه از نظر اخلاقی و مسائل دینی منطقی نیست تو این قضیه. ولی بله، انتقاد میکنیم، آقای رئیس جمهور شما این کار باید میکردی، نکردی، قانونگریز بودی، دستگاه زیرت قانونگریزی نکن. انتقاد میکنیم مستند، میگیم این ماده قانون همینه. ما یکی از دلایلی که از آقای رئیس جمهور اون دفعه سوال کردیم همین مطلب، 5 تا سوال اقتصادی و جهانی داشتیم. خب مجلس با اینکه 3 جریان فراکسیونی داشت، صحبت های آقای رئیس جمهور نتونست مجلس قانع کنه. 4 تا به تعبیر ما کارت زرد گرفتیشون. این بر زمانی بود که بنده در 15 اسفند سال 96 اصل 89 قانون اساسی رو با 10 دلیل نسبت به رئیس جمهور اعلام کردم، یعنی عدم کفایت سیاسی. در اوائل سال 1997 5 تا سوال ما 4 تاش کارت زرد گرفت، تأیید کرد اون مسئله رو. خب وجدان مجلس
1397
وجدان مجلس به این نتیجه رسید که فرمایشات آقای رئیس جمهور قانع کننده نبود. این نکته قابل توجه از این بابت. پس نماینده هم در رأیش مستقله، هم زبان مردمه، هم زبان، هم تلاش باید بکنه این همسویی به نفع منافع کشور شکل بگیره. هر روز خراب کردن، تخریب کردن چی سودی خواهد داشت؟ دشمن خوشحال میشه.
خب وابستگی جناحی چطور آقای سالک؟ این که حالا به هر حال همون که میگید سه تا فراکسیون داره، یعنی از لحاظ به هر حال برخی از اندیشه های اجتماعی و سیاسی تفاوت هایی با هم دارن، این خوبه باشه به قول شما تشکیلات واسطگی به تشکیلات خوبه یا نه؟ اصلا چقدر محدودیت ایجاد میکنه در دسترسی به منافع ملی و اهداف ملی اگر این اتفاق بیفته؟
این در یک جایی خوبه، در اونجایی که بحث تضارب افکار باشه و اختلاف باشه. اختلاف نه به معنی تفرقه، اختلاف به معنی رفت و شد. این رفت و شد توی کنسولان تخصصی و تو صحن علنی مجلس میتونه توافقات رو وجود بیاره. ما راجع به بحث استخدام ایثارگران و فرزندانشون اینا بحثی داشتیم. همه فرکسیونا اومدن پای کار با هم بحث کردن، به یه نتیجه رسیدن این لازمه برای کشور.
آخه بعضی وقت این
رأی دادن، ولی بعضی وقت و سر به خصوص سر استیضاح این اشکال ما داریم، ما گرفتاریم اونجا، فرکسیونا همسو نیستن.
حالا در غیر از استیضاح در انتخاب مثلا وزرا واقعا این
تو انتخاب وزرا هم همین مسئله هست.
همین میخوام بگم شاید مثلا یک نفر خیلی ارجح باشه، اصلح باشه، ولی مثلا یک جناح اندیشه در واقع برتر داره، تعداد افراد بیشتری داره در مجلس، به اون اصلا چون موافق رأی خودشون نیست، اندیشه خودشون نیست، رأی نمیدن، میان سراغ نفر بعد. میخوام این ضررها تو طور
ضعفه
وجود داره. پس
بله هست، ما میبینیم مرتب میبینیم افراد، انسانهای شایسته میان میدون ولی رأی نمیارن.
غیر از در واقع راهکار اخلاقی راهکار دیگری برای حلش وجود داره؟
الان همین مسئله تو انتخابات نماینده هم هست. شما توی یه استان میبینی آدم های بسیار وزین با ظرفیت و شخصیت هستن، ولی به دلیل همین در جیجای سیاسی کاری و سیاست زدگی اینا رأی نمیارن، و یه آدمی که شایستگیش کمتره رأی میاره. یعنی اون جو تبلیغاتی و فعالیت هایی که انجام میگیره اون انتخاب اصلح رو نمیتونه بکنه. بعدها پشیمون میشه که چرا من به این اصلح رأی ندادم. تو مجلس هم به خصوص انتخاب هیئت دولت این مسئله مطرحه.
خب غیر از راهکار اخلاقی راهکار قانونی هم میشه برای حل این مشکل ایجاد کرد؟ چون به هر حال پای منافع ملی در میان دیگه. شما اگر آقای ایکس مثلا خیلی مناسب تر باشه، میدونیم که اگر ایشون انتخاب بشه اصلا شاید مثلا روند آموزش پرورش یا روند آموزش عالی یا روند سیاست خارجی خیلی تفاوت بکنه تا مثلا یکی مثل من انتخاب بشه.
این ضابطه قانونی داره، یعنی اینطور نیست که ما دستمون کوتاه باشه از قانون. وقتی که رئیس دولت وزیر رو معرفی میکنه حتما بر اساس اون ضابطه ها عمل میکنه، ولی تشخیصش اینه که این آقا بهتره. ممکنه مجلس یک کسی رو معرفی کنه بهتر از اون باشه، ولی اون یه مساله دیگه رو میبینه، میگه من با این وزیر با این خصوصیات میتونم کار کنم، ولی این وزیری که مجلس معرفی میکنه ممکنه باشه بگه یه درجه از این بالاتره، اما با من همراه نیست. دولت اگر نتونه همراهی خودش رو با وزرا داشته باشه زمینگیر میشه. لذا این مطلبی که باید همسو باشن دولت در جهت منافع ملی و قانون هم رئیس جمهور و نفر دوم کشور میدونه،
بله.
قانون اساسی از این بابت، لذا این مطلب رو دولت ها رعایت میکنن. مجلس میتونه رأی نده، وقتی رأی نداد اون میفته نفر دیگه رو باید معرفی کنه. این که گاهی وقتا مجلس هم تو این بنبست میمونه، میگه اگر این آدم رأی نیاره نفر بعدی که دارن معرفی میکنن از نظر وزن و ظرفیت
شاید پایین تر باشه،
پایین تره، لذا تن میده به این مسئله به دلیل اینکه گرفتار نشه کشور به یه مدیر ضعیف تری.
درست. و اینکه به نظرتون خیلی از این مسائل ناشی از قانون انتخابات فعلی نیست جناب ساله؟ که قانون انتخابات فعلی الان بعد 40 سال نیاز به رفرش نداره.
قانون انتخابات نمایندگان مجلس اشکالات فوق‌العاده ای داشت که در طول این 40 سال هر دفعه ای بخشش اصلاح شده. این بار یه قانون جامعی رو ما تنظیم کردیم که بین مجلس، دولت و شورای نگهبان ارتباطات و کمیته های تخصصی بود و کار زیاد شد روی این قضیه
و چرا
و کار خوب پیش می رفت. مسئله منتهاش به دو مطلب اصلی خورد، یکی این که استانی بشود انتخابات و یکی هم یک کلید واژه‌ای تو این بحث های قانونی بود به نام تناسب سازی یا متناسب بودن. این معنا پیدا نکرد، یعنی چی تناسب با کی؟ طرف مقابل تناسب
مدام...
خیلی چیزا داره، بنابراین این نتونست یه تعریف جامعی برای خودش داشته باشه. یکی هم استانی هم مخالفت شد به دلیل اینکه زیر ساختای اجرایی چنین قانونی برای کشور آماده نبود. مثال میزنم، مثلا انتخابات الکترونیکی بشه، شما شاید تو 5-6 شهر بزرگ بتونید این کار بکنید، ولی برای کل کشور نمیتونید این کار بکنید. فلان فردی که توی روستا هست و 40 سال عادت کرده به این شکل بلجهی رأی دادن، حالا باید یه آموزش فوق العاده بهش بدی تا این یاد بگیره که چجوری کارت وارد کنه، چجوری انگوش بزنه، چگونه با ماشین اسم دو کامپیوتر وارد کنه. اصلا برای کشور ما این زیرساخت آماده نبود. دلیل نداره ما مردم رو محروم کنیم از حضور در انتخابات.
درست.
اشکال سومی هم داشت و اون این که اگر یه کسی در یه شهرستانی در یه شهری ایشون رأی آورد، بعد 30% اگه رأی آورد یا بالاتر رأی آورد میاد تو استان، بعد این آقا باید تو تمام شهرستان های استان بره کار کنه. بسیار از شهرستان های این آقا رو نمیشناسن، حق مردم از بین میره. این کار بزرگی بود. منی که تو فرض بگیر نقطه دور استان هستم، این آقا رو اصلا ندیدم نمیشناسمش، بعد منم باید به این آقا رأی بدم، رأی نمیدم. این معنیش محروم کردن توده مردم هست از یه انتخاب اصلا. اون آدمای خودشو میشناسه.
بله.
یه مقداری این ساز و کارها باید باز مجددا تعریف میشد، بحث میشد و این مطلب
افتاد برای دوره 11 هم
حالا دیگه رفت شد دوره بعدی انشالله.
وقت چی شده که اینقدر به قول فرموش از آقا خیلی بی محابا ثبت نام میکن به نماینده مجلس؟
اینم چند تا مطلب پشتشه. یکی این که شاید یه بخشش بیکاری باشه، تحصیل کرده هایی هستن، دکترن، دانشمندن، بالاخره نخبه هستن، اینها بیکارن. این به این نتیجه میرسه که من میرم تو صحنه،
شانس خودش امتحان کنیم،
شانس امتحان میکنیم، اگه رأی آوردیم که خب میرم خدمت میکنیم اونایشون که با نیت خدمت، بعد میام این بیکاری که خودم مصیبتش کشتم برم ببینم چه جوری میشه حلش کرد. این یه بحثه. یه بخشش تبلیغات سو در فضای مجازیه، این کم نیست، تخریب و تضعیف و دعوت به حضور اینا. یه بخشش هم مال جریانات سیاسی داخلی کشوره.
بله.
مثلا عصر شنبه ای که آخرین فرصت نامنویسی بود، یه گروهی در بیرون مجلس جریاناتی که در داخل کشور هستن با یه خطاب برید اسم بنویسید، در فاصله ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 و 7 بعد از ظهر 6000 نفر اومدن اسم نوشتن. یعنی چه؟ این که آقا فرمودن بی محابا وارد نشید، این یک بیان ولایتی بود در جهت اینکه حفظ نظام به حفظ مجلسه، باید افراد شایسته و لایقی در مجلس
بهترین ها بیان در واقع،
یعنی نخبه کشور باید بیاد. خب اگر افرادی بودن هم تو بیمه ها با اومدن، بسیارشون دیپلم بودن، بسیارشون مشکلات داشتن، از این 16000 حدود 300-400 نفر به 13000 نفر رسید، 848 نفر انصراف دادن یا بقیه رد صلاحیت شدن، به اشکال مختلف پرونده ای داشتن، کشیده شده به 13000 خورده ای نفر. اینم برای شورای نگهبان در یه فرصت کوتاهی دونه دونه رو بررسی کنه و اعلام نظر کنه، کار سختیه. ولی ما باید توی انتخابات یه تجدید نظری بکنیم. مثلا اگر کسی میخواد الان این آمریکا یه سال دیگه دو سال دیگه انتخابات ریاست جمهوریه، ولی از الان کار شروع کرده.
بله.
کسی که بخواد بیاد تو مجلس، مثلا یک سال قبل از ورود به مجلسش بیاد خودش ارائه بده، به تدریج بیاد تا بتونه به نتیجه برسه. یعنی باید اصلاحاتی انجام داد. امیدواریم که تو دوره 11 همین مسئله عملیاتی
خب بشه. گفتگوی ما آخرین سوال من از جناب تدرستان المسلمین آقای سالک نماینده محترم ادوار مجلس این هست که به هر حال در آستانه دوم اسفند انتخابات سرنوشت ساز 11 دوره مجلس شورای اسلامی هستیم. از سالی هم دورهای مختلف در مجلس حضور داشتید. با توجه به همه نقاط و ضعف و قوتی که وقتی انسان به پشت سرش نگاه میکنه در مورد مجلس میبینه، چه توصیه‌ای دارید به مردم برای انتخاب نمایندگان خودشون در مجلس؟
مطلب اول این که به رسانه‌های بیگانه توجه نکنن که تحریم انتخابات یا عدم حضور پای رأی دادن انتخابات. واقعا اونا دلشون برای مملکت ما نسوخته، اونا فروپاشی ما را هدف قرار دادن و مردم شریف ما کسانی هستند که به این یاوه‌های بیگانگان تو فضای مجازی و ماهواره‌ها و سایت‌ها گوش نمیدند. این نکته اول. باید رو این رادیو معارف کار کنه، رو این موضوع. نکته دوم این که ما موظفیم وظیفه شرعی و قانونی خودمون رو انجام بدیم. ملت ما ملت مذهبی و متدینن، حتی اقلیت‌ها. لذا باید کسی انتخاب بشه که انسان فردای قیامت پاسخ داشته باشه. اگر کسی رو انتخاب کردن که خراب کرد، در تمام خرابی ها شریک کرد، قیامت باید پاسخ بدن. اگر یک کسی رو انتخاب کردن که کارهای زیبا و خوب و حفظ منافع و ولایت و نظام رو داشت، در همه خوبی ها شریک کرد. بنابراین انتخاب اصله شاخصه داره، مقبولیت مردمی، تأیید بزرگان از به اصطلاح شهرها و روستاها و شهرستانها که تأیید کنن این آقا رو ما میشناسیم، عملکرد مثبت خود فرد، سابقه کار و فعالیت اجرایی و غیره، تخصص و ظرفیت‌های لازم برای بخش تکمیل بخشی از مسائلی که کشور نیاز داره، پزشکی، غیر پزشکی، روحانیت و مسائل دیگه. و نکته آخر این که اجازه ندن مجلس از فقه آل محمد صلوات الله سلام علیه کم بشه. یعنی حضور روحانیت در مجلس تقویت بنیه فقهی مصوبات قانونی مجلس خواهد بود. این هم نکته ایست که باید بهش توجه کرد. نکته آخر هم که باید چیز کرد، شاید لیست های متعددی در بیاد، ولی شما باید از بین این لیست ها افراد شایسته و اصلح رو انتخاب کنید. لذا باید مشورت کنید
از میان صلحا اصلح رو انتخاب کنید،
از بین همه اینا و صلحا باید اصلح انتخاب بشه. این یه مقداری با این سه مطلبی چهار مطلبی که عرض کردم دنبال کنن عملیاتیه.
بسیار بسیار متشکر از حضرت حجت الاسلام و مستمین آقای شیخ احمد سالک نماینده محترم ادوار مجلس که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو شنیدن. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی فرهنگی رسیدیم. ممنون که از شما شنوندگان از گرامی که با ما همراه بودید در این برنامه و انشالله که مباحث مطرح شده مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه جناب آقای سالک با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای منشین، نفسی ز پای منشین، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین. شب پر ملال خود را، شب پر ملال خود را به نما دوباره رنجی، به نما دوباره رنجی، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین. همه جا به پای همت،
همه جا به پای همت،
به جهان دل سفر کن،
همه جا به پای همت،
به جهان دل سفر کن.
ز گل بهار بشنو تو به خیشتن نظر کن،
تو به خیشتن نظر کن. تو که آرش زمانی بکش ای جوان کمانی، که به شوق همت تو دل و دیده بست آزین، که به شوق همت تو دل و دیده بست آزین، که تو می توانی ای دل.